میانه افزایش یافته و تنش‌ها میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است. در روزهای گذشته کشورهای مختلفی چون لهستان، سوئد، صربستان و آلمان از شهروندانشان خواسته بودند از ایران خارج شوند و به این کشور سفر نکنند. و در خبری کوتاه، علی باباچاهی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، بعد از ظهر دوشنبه 4 اسفند ماه پس از دوره بیماری در 83 سالگی از دنیا رفت. آنگونه که کانال تلگرامی این شاعر اعلام کرده، علی باباچاهی مدتی به خاطر شکستگی پا در بیمارستان بود، بعد از بهبودی در منزل دچار ناراحتی قلبی شده و به علت مشکل ریوی روز دوشنبه درگذشت.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، در سومین روز از آغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ایران، اعتراض‌های دانشجویی روز دوشنبه هم در محوطه چند دانشگاه از جمله تهران، الزهرا و دیگر مراکز آموزش عالی ادامه یافت. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
محوطه دانشگاه‌ها در سومین روز بازگشایی حضوری کلاس‌ها در روز 4 اسفند ماه صحنه چند پاره در این حال منسجم از اعتراض بود. چند پاره از نظر شعارها و گرایش‌ها، منسجم از نظر حضور گسترده دانشجویان. قسم به خون یاران، 20 ساله جوانان. در دانشگاه تهران، گروه‌های دانشجویان در مقابل ساختمان‌های دانشکده‌هایی چون فنی، پزشکی و الهیات ایستادند و شعار سر دادند. در دانشگاه الزهرا و امیرکبیر تجمع‌ها به شکل چندگانه از سوی دو طیف دانشجویی برگزار شد. در دانشگاه صنعتی شریف جمعی در ضلع شمالی با یاد کشته شدگان اعتراضات دیماه گرد آمدند و گروهی دیگر مقابل سردر دانشگاه با همخوانی سرود ای ایران ایستادند.
ای ایران ایران، دور از آباد باشد دست دیگران.
تصاویر منتشر شده از دانشگاه تهران و از الزهرا نیز نشان می‌دهد که همزمان با شعارهایی که اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، پرچم رسمی کشور به آتش کشیده شد. این صحنه‌ها تنها روایت یک اعتراض یک دست نیست، بلکه بازتاب چند صدایی در فضای دانشگاه هاست. از شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه تا شاه میاد به خونه و زن زندگی آزادی، طیف‌های مختلفی از گرایش‌ها را در کنار هم نشان می‌دهد. همزمان دانشجویانی که با عنوان بسیجی یا حزب‌اللهی شناخته می‌شوند نیز در نقاط مختلف دانشگاه‌ها حضور داشتند. در دانشگاه امیرکبیر تجمع آنان با برپایی نماز جماعت مقابل در اصلی آغاز شد، حرکتی که می‌توان آن را نمایش قدرت نمادین و سازمان یافته دانست. در مقابل، 3 سال پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا جینا امینی، دانشجویان دانشگاه الزهرا شعار اصلی آن اعتراضات را تکرار کردند. پس از آنکه در برخی دانشگاه‌ها درگیری‌های روز یکشنبه میان دو طیف به خشونت کشیده شد، روز دوشنبه به نظر می‌رسد که الگوی حضور دانشجویان تغییر کرد. دانشجویان منتسب به جریان‌های بسیجی و حزب‌اللهی در عین نمایش حضور خود، فاصله فیزیکی خود را با تجمع‌های اعتراضی حفظ کردند. نوعی مدیریت صحنه برای جلوگیری از تکرار برخورد مستقیم. تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه ها منتشر نشده، هرچند معاون فرهنگی دانشگاه تهران احتمال حضور افراد ناشناس و خارج از دانشگاه را رد نکرده است. در چنین فضایی دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با معاون اول رئیس جمهور واکنشی سریع از سوی دولت مسعود پزشکیان به موج تازه اعتراضات دانشجویی بود. با اینکه این نشست تلاشی برای بازگرداندن گفتگو به دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست دانشجویان حاضر در این جلسه دقیقاً از کدام طیف‌های سیاسی و با چه سازوکاری انتخاب شده بودند. در جلسه با معاون اول رئیس جمهور از مشکلات معیشتی و اصلاحات اقتصادی تا آزادی دانشجویان بازداشت شده، برقراری دوباره اینترنت، شفافیت و نقش حاکمیت در نبرد روایت‌ها سخن گفته شد. معاون اول دولت پزشکیان نیز با اشاره به شرایط جنگی یک سال گذشته و برنامه اداره اقتصاد جنگ کوشید چارچوب اقدامات دولت را توضیح دهد. هنوز معلوم نیست که واکنش دانشجویان به جلسه با محمد رضا عارف، دریافت پیامک ممنوع ورودی از سوی برخی از دانشجویان معترض و تهدید وزیر علوم از سوی نمایندگان محافظه‌کار مجلس چه خواهد بود. اما باز شنیدن شعارهایی که در روزهای اعتراضات دیماه در خیابان‌ها حاکم بود در فضای دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان معترض خواسته‌هایی در امتداد معترضان در خیابان علیه جمهوری اسلامی داشتند.
از رویا کریمی مجد می شنیدید. و اما در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن ایالات متحده آمریکا.
نکته مهمی که وجود داره این هستش که روز اول بازگشایی دانشگاه در نیم سال دوم یا ترم دوم تحصیلی بوده. به هر حال مدتی حالا همیشه فاصله بین دو ترم هست. امسال به دلیل اعتراضات دیماه و شرایطی که کشور داشت بازگشایی دانشگاه دیرتر هم صورت گرفته و ما میبینیم که در روز اول وقتی که دانشگاه باز میشه چنین اعتراضاتی به هر حال در چندین دانشگاه صورت میگیره. در برخی جاها مثل دانشگاه بهشتی من در شکل تحصن داشته، بعضی جاها به شکل تجمع بوده. این خودش نشون میده که چقدر بستر دانشگاه آماده اعتراض هست و آماده کنشگری هستش که در همون روز اول، چون معمولا شروع اعتراض الان به عنوان کسی که در گذشته خودم فعال دانشجو بودم، اعتراضات بالاخره نیاز به یک هماهنگی ها، سازماندهی ها و برنامه‌ریزی هایی هم داره که زمان میبره، ولی روز اول وقتی انجام میشه این نشون میده که چقدر فضای دانشگاه آماده اعتراض هستش. و حالا نمیدونم آیا در جلوتر که بریم همچنان بر تصمیم حضوری بودن دانشگاه میمونه حکومت یا اینکه احساس میکنه که ممکنه فضا رو اینطوری براش خطرناک باشه و دانشگاه رو بخوان غیر حضوری بکنن.
با توجه به سرکوب های گسترده دی ماه، نشانه بازگشت دانشگاه ها به کانون اعتراضات فکر میکنین که واکنشی مقطعی باشه یا تداوم خواهد داشت؟
من فکر میکنم که الان دانشگاه به حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم میکرده. ولی ما میبینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده که حالا در قالب مراسم چهلوم ها وقتی میبینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون رو انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال شاید اینجا دیگه کار نمیکنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشده فعلا. و فکر می‌کنم که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقته هم در اونجا خواهیم داشت.
با توجه به کشته شدن و بازداشت گسترده جوانان در دی ماه، آیا ممکنه که دانشجویان که حالا دارن اعتراضاشون رو شروع کردن یکمی محتاط‌تر و آروم‌تر عمل بکنن، یا ممکنه که برعکس عمل بکنن و همین سرکوب‌ها میتونه به رادیکال‌تر شدن بخشی از جنبش دانشجویی منجر بشه؟
برای دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتاً طیف‌های مختلفی وجود داره. حتما بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی‌هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه‌کاری بیشتر باشه و محتاط‌تر شده باشن، اینو قطعا نمیشه انکار کرد. قطعا یه بخشی از دانشجویان ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن‌ها، این بازداشت‌های گسترده و این برخوردهایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی‌ها با حداقل با یه واسطه، دو واسطه کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکن است زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و تعلیق و اتفاقاتی که همه میدونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب میشه. این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته‌های رادیکال‌تری هم در واقع در دل اون جنبش‌ها شکل بگیره. یعنی در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط‌تر بشن، به نظر من قطعاً هسته‌های رادیکال‌تری هم از دانشجویان شکل می‌گیره با زبان تندتر و مطالبات سریع‌تر که به هر حال این دوتا شاید به نظر متناقض برسن ولی رویه‌ای که به نظرم همزمان جلو خواهد رفت.
فکر می‌کنین در صورت ادامه اعتراضات دانشجویی حکومت چه برخوردی با اونها خواهد داشت؟
رویکردی که حکومت در واقع داشته معمولا همیشه یک رویکرد شاید بشه گفت ثابتی بوده، در واقع رویکردی که به سمت سرکوب بیشتر رفته، به سمت امنیت‌تر کردن فضا رفته و تلاش کرده که کنترل بکنه. به هر حال هیچ نشانه‌ای هم ما در سطح کلان حاکمیت نمی‌بینیم که بخواد تغییری در این رویه‌ای که در تمام این سال‌ها داشته در واقع بده. ممکنه که حالا به هر حال یه تلاش‌هایی بکنن برای اینکه یه مقداری مثلا سعی کنن به صورت ظاهری یه جاهایی تلاش کنن، بخوام بگن یه مقدار داریم نرم‌تر برخورد می‌کنیم یا داریم سعی می‌کنیم که مثلا ببریم به سمتی که دانشجو بیان با زبان مثلا دیگری یا در جاهای کنترل شده اعتراضاتشون رو بگن، ولی اون فرمول اصلی سر جاشه. فرمول اصلی سرکوب هست، فرمول اصلی تهدید امنیتی احضار هستش و استفاده از ابزارهایی مثل تعلیق انضباطی هستش برای اینکه یه ترم دو ترم چند ترم دانشجو تعلیق بشن. اینها رو قطعا استفاده خواهند کرد و هر چقدر دامنه اعتراضات دانشجو بیشتر بشه استفاده از ابزار سرکوب هم بیشتر خواهد شد به نظرم.
اما آقای عربشاهی، وحید شالچی معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته پیشنهادهایی داده شده تا جایی مشخص برای اعتراضهای دانشجویی در نظر بگیرن. اون تاکید کرده که باید شرایط قانونی و مناسب فراهم بشه تا دانشجویان بتونن خواسته هاشون رو بیان کنن. سوال من اینه که آیا این تلاشی است برای به رسمیت شناختن حق اعتراض دانشجویان یا راهی برای کنترل و محدودسازی اون؟
دو سه تا نکته هست. یه موقع شاید اگه این اتفاق مثلا 10 سال قبل میافتاد، شاید ارزیابی که جامعه داشت، ارزیابی که دانشجوها ازش داشتن خیلی مثبت‌تر بود. شاید احساس میکردن که به نوعی حق اعتراض به رسمیت شناخته میشه، حالا با یه محدودیت‌هایی. ولی از نظر زمانی وقتی نگاه میکنیم، این کار در واقع الان داره در زمانی انجام میشه که جامعه خیلی از گفتمان‌هایی که نگاهی به سمت اصلاح داشته دور شده و از اون فاصله گرفته و به نظر نمیاد که چنین برداشتی رو دانشجویان داشته باشن. یه خطر اصلی که وجود داره در واقع این هستش که بخوان به نوعی اعتراضات رو به بهانه قانونی سازی محصور بکنن، اینا رو ببرن فقط در یه نقطه مشخصه با مجوز با زمان محدود تحت نظارت امنیتی کامله، که در عمل در واقع این اعتراضات یه برنامه‌های خیلی خیلی مدیریت شده و قابل کنترلی باشه و به نظر میاد که در واقع اساسا شاید هدف اصلی هم همین باشه. از این طرح‌ها در مورد اعتراضات خیابانی هم داشتن که مثلا ما بریم در یه مکان‌های مثلا دور از شهر رو بگیم بیان اینجا اعتراض بکنن، میخوان به یه شکلی به نظر میاد که اعتراضات رو از اون ذات اعتراضی خودش خالی بکنن، برای اینکه میدونن که اگر به شکل فعلی ادامه پیدا بکنه به هر حال این تقابلی که بین جامعه و حکومت هست رو سنگین‌تر خواهد کرد، که به هر حال الان در حال حاضر میگن این چنین پیشنهادی در حال حاضر قطعا از طرف دانشجویان استقبال نخواهد شده ازش.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال کار بر روی متن پیشنویس توافق احتمالی با آمریکاست که به گفته او حاوی عناصری برای تأمین منافع دو طرف خواهد بود. در فضایی که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی در حال تشدید است، وزیر خارجه عمان هم اعلام کرد که دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا قرار است پنج شنبه 7 اسفند ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
یک روز پس از آنکه بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا پنجشنبه هفتم اسفند در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بسیاری از گمان زنی ها درباره روند مذاکرات مبنایی ندارد. برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری رویترز و سایت آکسیوس از احتمال انعقاد یک توافق موقت میان ایران و آمریکا خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه 4 اسفند درباره این گزارش ها گفت:
خیلی غیر طبیعی نیست که گمان زنی در مورد نحوه ادامه مذاکرات، محتوای مذاکرات، مباحثی که مطرح شده زیاد باشه. هیچ کدوم این گمان زنی ها رو ما تایید نمی کنیم. جزئیات هر روند مذاکراتی قاعدتا در اتاق مذاکرات مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره. این بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره.
دور اول مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم 28 بهمن در محل دفتر نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که وظیفه میانجیگری میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا را نیز بر عهده دارد، یک شنبه 3 اسفند در شبکه ایکس نوشت: خوشحالم تایید کنم که مذاکرات آمریکا و ایران اکنون برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه‌ریزی شده است. با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق، پیش از این روز جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از اقدام جمهوری اسلامی برای تدوین یک پیشنویس برای توافق احتمالی سخن گفته بود. پیشنویسی که به گفته آقای عراقچی تدوین آن 2 تا 3 روز زمان می‌برد. وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این پیشنویس به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و چه زمانی به طرف آمریکایی فرستاده خواهد شد گفت: ما هنوز در حال کار روی آن هستیم و تلاش می‌کنیم که آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم که شامل عناصری باشد که بتواند نگرانی‌ها و منافع دو طرف را در نظر بگیرد. او ادامه داد که در مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو روی این عناصر کار انجام خواهد شد تا متن خوبی آماده شده و توافق سریع به دست آید.
And I believe that when we meet probably this Thursday in Geneva again, we can work on those elements and prepare a good text.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به موضوع تدوین متن توافق احتمالی اشاره کرد.
تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است. طبیعی است که ما دیدگاهامون رو تدوین می‌کنیم. نقطه نظرات ما مشخص است، هم دیدگاه‌های ما در مورد مبحث خاتمه تحریم‌های ظالمانه آمریکا روشن است و هم این که دیدگاهامون راجع به مباحث هسته‌ای.
مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از گره‌های توافق میان ایران و آمریکا است، آنگونه که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که مسئولیت مذاکره با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز یکشنبه 2 اسفند به شبکه فاکس نیوز گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا به عبارتی دیگر غنی‌سازی صفر است.
Well, I think the president he gave Jared and I direction before we went over there. There were red lines. Zero enrichment.
عباس عراقچی اما در مصاحبه با شبکه خبری CBS دلیل اصرار تهران بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران با وجود افزایش تهدید نظامی آمریکا را مسئله عزت و غرور ملی ایرانیان دانست، چرا که به گفته او ایران به دلیل این فناوری هزینه سنگینی پرداخت کرده، از جمله 20 سال تحریم، کشته شدن شماری از دانشمندان هسته‌ای و جنگ.
We have paid a huge expense for that. We have been under sanctions for at least 20 years,
yeah.
And we have lost our scientists and we have had a war.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر می شود و ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه همچنان ادامه دارد. روندی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به انجام یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده متمایل شده تا به مقام‌های جمهوری اسلامی نشان دهد باید با توقف کامل توانایی ساخت سلاح هسته‌ای موافقت کنند. بر مبنای این گزارش رئیس جمهور آمریکا به مشاورانش گفته که حمله بسیار بزرگتری را در ماه‌های آینده در سال جاری میلادی با هدف تضعیف و برکناری رهبران جمهوری اسلامی از قدرت مد نظر قرار خواهد داد. به نوشته این روزنامه در داخل دولت آمریکا درباره اینکه آیا چنین هدفی تنها با حملات هوایی محقق می‌شود تردیدهایی وجود دارد. پیش از انتشار این گزارش وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام دولت آمریکا مذاکرات روز هفتم اسفند در ژنو را آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای توافق با دولت دونالد ترامپ پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی آمریکا عنوان کرده بود. این در حالی است که همین وبسایت خبری پیش از این به نقل از لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه گزارش داده بود که تعدادی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور ترامپ از او می‌خواهند دست به اقدام نظامی علیه ایران نزند. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ راه حل دیپلماتیک درباره ایران شد. خانم کالاس دوشنبه 4 اسفند پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم، همین حالا هم با جنگ‌های زیادی روبرو هستیم. او افزود درست است که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار دارد. ما باید واقعاً از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. روزنامه فاینانشال تایمز روز سوم اسفند ماه گزارش داد که ایران با روسیه یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش 500 میلیون یورو امضا کرده تا هزاران موشک پیشرفته دوشپرتاب خریداری کند. به گفته پاول لوزین، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا، تمایل مسکو به تأمین تسلیحات برای تهران نشان می‌دهد که روسیه علاقه‌ای به رعایت تحریم‌های مکانیسم ماشه سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه بریتانیای فاینانشال تایمز، توافق میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که ماه دسامبر در مسکو امضا شده، روسیه را متعهد می‌کند طی 3 سال 500 سامانه پرتاب وربا و 2500 موشک M9-336 به ایران تحویل دهد. وربا یکی از مدرن‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه است. موشکی دوش پرتاب که توانایی هدف قرار دادن موشک‌های کروز، هواگردهای در حال پرواز در ارتفاع پایین و پهپادها را دارد. این سامانه که توسط تیم‌های کوچک و متحرک به کار گرفته می‌شود، به نیروهای زمینی امکان می‌دهد به سرعت دفاع‌های پراکنده ایجاد کنند بدون آنکه به سامانه‌های راداری ثابت متکی باشند، سامانه‌های که در برابر حملات آسیب پذیر هستند. در گزارش فاینانشال تایمز به اسناد فاش شده روسیه که این روزنامه میگوید آنها را مشاهده کرده و همچنین به چند منبع آگاه از جزئیات توافق استناد شده است. بر اساس این توافق، تحویل‌ها در 3 مرحله و در فاصله سال‌های 2027 تا 2029 انجام خواهد شد. با این حال یکی از افراد آگاه از این معامله گفته که احتمال دارد تعداد محدودی از این سامانه‌ها زودتر به ایران تحویل داده شوند. فاینانشال تایمز نوشته است که این قرارداد بعد از مذاکره میان شرکت دولتی صادرات تسلیحات روسیه و نمایندگی وزارت دفاع ایران در مسکو نهایی شده است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، تهران به طور رسمی در تابستان سال جاری و در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست این سامانه‌های موشکی را به روسیه ارائه کرده بود. در جریان این جنگ، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها به طور کامل و مطلق نابود شدند. شبکه یک پارچه پدافند هوایی ایران در جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شد و این اتفاق به نیروی هوایی اسرائیل امکان داد که به سرعت بر بخش‌های وسیعی از کشور برتری هوایی پیدا کنند. فاینانشال تایمز نوشته است که توافق تسلیحاتی میان ایران و روسیه مهمترین تلاش تهران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی آسیب دیده در جریان جنگ با اسرائیل به شمار می‌رود. جزئیات این توافق همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، با حملات نظامی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی در عین حال به فاینانشال تایمز گفته که روسیه احتمالاً این توافق را راهی برای بازسازی روابط با ایران تلقی می‌کند، چون در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل دست کم به طور علنی به کمک متحد خود نشتافت. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، روسا می‌خواهند ایران همچنان شریکشان باقی بماند. بنابراین حتی اگر نتوانند در میانه بحران واکنش نشان دهند، پس از بحران تلاش خواهند کرد روابط را ترمیم کنند. تهران در جریان تهاجم روسیه به اوکراین پهپادهای بسیاری در اختیار مسکو قرار داد و دو کشور در ژانویه 2025 معاهده‌ای برای تقویت روابط دو جانبه امضا کردند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
سلام قربان، خسته نباشین. از اینکه موج کوتاه را راه انداختین خیلی سپاسگزاریم. علی کریمی هم از تهران. خداحافظ.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. 5 گروه کرد ایرانی مستقر در عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت دستیابی به خودمختاری کردها تشکیل دادند. در گفتگو با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران ساکن اقلیم کردستان عراق، از او درباره زمینه شکلگیری این ائتلاف پرسیدند.
ما سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون کردستان ایران از حدود 8 ماه قبل با هم گرد همایی کردیم و صحبت کردیم در این مورد که بتونیم یک ائتلافی فراهم بکنیم برای کارهای مشترک در رابطه با نقاط مشترکی که با هم دیگه داریم. البته هر کدام از این سازمان‌های سیاسی خودشان بر طبق اساسنامه موجود حزبیشون برنامه کار و خواست‌هایی دارن که گاهن با هم دیگر متفاوت هستند، ولی ما برای رسیدن به یک هماهنگی و ائتلاف تصمیم گرفتیم که نقاط اختلاف را کنار بگذاریم و روی نقاط مشترکی که با هم دیگر داریم در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران با هم متحد بشیم. در این نقطه در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هممون متحد بودیم و این خواست هممون بود، و در صورت که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بتونیم برنامه مشترکی داشته باشیم برای اداره کردستان ایران تا زمانی که دوران گذار تمام میشه و حکومت مرکزی تشکیل میشه و ارگانهای اداری کردستان هم تحت آرای آزاد مردم انتخاب میشن و اداره منطقه را به دست میگیرن، تا اون موقع با هم دیگر کار کنیم برای اینکه کردستان یک کردستان آرام باشه، بدون خشونت و احترام گذاشته بشه به آراء مختلف، مذاهب مختلف، احزاب مختلف و آزادی کامل برقرار بشه، و این اتحاد وظیفش تأمین این خواست هست.
آقای هجری، شما اشاره کردید که دو پایه اساسی ائتلاف، یکی اتحاد برای سرنگونی حکومت کنونی یعنی جمهوری اسلامی، و دیگری اداره امور مناطق کردنشین ایران هست در جریان دوران گذار تا زمانی که به مرحله احتمالاً انتخابات برسیم و مراحل بعدی. اما پرسش این هست که آیا بجز این دو اصلی که شما اشاره کردید، مواردی دیگری بوده که جزو اصول این ائتلاف تعریف شده باشه و شما اونها رو هم مد نظر قرار داده باشید برای ایجاد این ائتلاف با دیگر گروه های کرد؟
اون چی که الان میتونم به عرض بکنم و خاطرم هست اینه که نیروهای پیشمرگ متحد داشته باشیم برای اینکه هر کس و هر حزبی به خاص خودش عمل نکنه، یه چارچوبی برای این هدف در نظر میگیریم، آیین‌نامه‌ای برای این کار تنظیم میکنیم. و مسئله دیگر اینه که در کردستان ایران دشمنی ها و انتقام کشی ها و خشونت هایی که ممکنه پیش بیاد ما جلوگیری بکنیم و این مسائل رو به تعویق بیاندازیم تا زمانی که اداره منتخب مردم برای اداره یا دادگاهی برای این منظور تنظیم بشه، مردم در دادگاه شکایت خودشون را مطرح بکنند و به این ترتیب جان و مال مردم محفوظ بشه و همه احزاب مختلف و مذاهب مختلف، ملیت‌ها، گویش‌های مختلف که در ساکن کردستان هستند و تعدادشون هم زیاده، بتونند همشون در امنیت و در صلح و آشتی زندگی بکنند و کمک کننده باشند همشون برای اینکه همه با هم این کار مهم را انجام بدهیم. به ویژه سازمان‌های مدنی که الان هم تو کردستان وجود دارند و تعدادشون زیاده و شاید اون موقع تعدادشون بیشتر هم باشه، ما برنامه رو پیش بگیریم که همه بتونن با هم دیگه شرکت بکنن و مردم کردستان از هر طیفی با هر عقیده و مرامی در این مدت گذار اشتراک داشته باشه در اداره کردستان.
بعد از اعلام ائتلاف پنج حزب سیاسی کردستان، روی کرده این پنج حزب در قبال دیگر گروه ها و گرایش های درون اپوزیسیون ایرانی چه خواهد بود؟
ما در نظر داریم که تحت نام این ائتلاف با سازمان های سیاسی ایران، سازمان های اپوزیسیون سیاسی ایران هم وارد گفتگو بشیم و سعی بکنیم که یک برنامه جامع و برنامه واحدی بتونیم اگر امکان داشته باشه فراهم بکنیم که همینطوری که برای کردستان اشاره کردم بتونیم در مرحله گذار ایران هم همینطور اداره بشه و در واقع صلح و آرامش در سراسر ایران وجود داشته باشه و مردم از طیف‌های مختلف رفتار متمدنانه با هم دیگه داشته باشند تا میرسیم به انتخابات آزاد و اون زمانی که یک حکومت انتخابی استقرار پیدا میکنه در ایران.
میدونید که آقای عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، انتقادهایی رو مطرح کردن. البته گفتند که حزب ایشون در برابر این همپیمانی پنج حزب کرد نخواهد ایستاد، بلکه آماده همکاری هست، اما وارد این ائتلاف نشده. آیا برنامه‌ای دارید برای اینکه وارد گفتگو بشید با حزب کمله کردستان ایران و احتمالاً چشم‌اندازی باشه برای اینکه اونها هم به ائتلاف شما بپیوندند؟
بله، ما در بیانیه‌ای که منتشر کردیم این مسئله را مطرح کردیم که هم حزب کمله و حتی احزاب دیگر هم که فعلاً در این ائتلاف عضویت ندارند، همیشه آغوش ائتلاف باز هست برای اینکه با اونها هم همکاری بکنه. هر وقتی که اونها به این نتیجه رسیدن که بخواهند عضو این ائتلاف بشن، آغوش ما برایشون باز هست و حتی اگر عضو هم نشن، ما هم با ایشون هم با سایر احزاب و شخصیت ها و اقلیت هایی که در کردستان هستند ما وارد گفتگو میشیم، با ایشون همکاری میکنیم و از نظر سیاسی اونها حتما استفاده میکنیم برای رسیدن به اهدافمون. به طور کلی ما میخواهیم یک نوعی در رابطه با مسئله کردستان باز بکنیم که کردستان برای همه مردم کردستان هست با هر نوع عقیده سیاسی و مذهبی و هیچ کس بر دیگری برتری نداره و ما ترغیب میکنیم و تشویق میکنیم که همه را به همکاری دعوت بکنیم.
مصطفی هجری بود، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، ساکن اقلیم کردستان عراق. در همین باره گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی ساکن پاریس، و نخست از او پرسیدم به باور او برایند این ائتلاف 5 حزب کرد در سپهر سیاسی کنونی ایران به ویژه در پهنه اپوزیسیون چه خواهد بود؟
ائتلاف های منطقه‌ای در یک جنبشی کشوری که جنبش داره، البته گرایش های گوناگون، باید یک وصلی هم به اون ارتباط مرکزی داشته باشه تا مؤثر باشه یا یک قراردادی نوشته شده باشه. این نیست. این در حقیقت این احزاب کردستان ایران دو تا حزب که قبلا تو جمعشان نمی پذیرفتن پذیرفتن، یعنی سه تا بودن شدن 5 تا. این تقریبا یک ائتلاف منطقه‌ای برای کارهای منطقه‌ای و مشارکت بیشتر در منطقه کردستان ایران، البته کردستان شمالی، شمال ایران میشه، اون یک قسمت خاصی از ایران هم هست. خب پس این نمیتوانه به پیشبرد اپوزیسیون گذار کمک بکنه، اما خب یک همکاری منطقه‌ایه و این احزاب با هم اختلاف‌های اساسی هم دارن. حالا نمیدونم به توانستن حل کنن، یه بحث دیگه است. و این ائتلاف قبلا بین 3 تا حزب بود، حالا الان شده 2 تا هم زیاد شده، حزب پاک و حزب بخشی از پژاک کردستان هم اضافه شده.
به گفته دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، قصد و آهنگ از این ائتلاف این هست که در نهایت یک ائتلاف گسترده تری هم چه بسا شکل بگیره با دیگر بخش های اپوزیسیون ایران. فکر میکنید که یک ائتلاف فراگیر در این آرایش کنونی اپوزیسیون ایران چقدر واقعا در دسترس هست؟
ببینید این احزاب چی احزابی هستند؟ آیا آقای مصطفی هجری با احزابی میخواهد حرکت کند، مثلا احزابی که فدرالیسم قومی تبلیغ میکنند؟ این عملا مرکز ایران و اون اصل به اصطلاح معروف شهرهای مرکزی ایران که پول تو ثروت هست اصلا جذب نمیکنه و اپوزیسیونی که در مرکز هست رو اصلا جذب نخواهد کرد، مگر این یک سیاست تغییر پیدا کنه، یک ائتلاف دموکراتیک در بر سراسر ایران بشه که ما تا الان از احزاب اینا ندیدیم. عموما حزب کردستان ایران از احزاب خیلی خیلی محدود محلی تا الان رابطه برقرار گرفته. این احزاب فاقد نفوذ کافی در مناطق خودشان هستند. اما خلاصه هر حزب به سبک خودش تأثیراتی در جامعه میذاره.
با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت بسیار بسیار شکننده هست و سایه یک جنگ تمام عیار روز به روز جدیتر و نزدیکتر میشه به ایران، فکر میکنید که در یک چنین شرایطی چقدر لازم هست که نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یک چنین ائتلافهایی رو شکل بدن برای روز مبادا و اون زمانی که احتمالاً دیگه جمهوری اسلامی به مرحله سرنگونی برسه؟
ائتلاف خوبه شکل بدن، ولی باید عملی باشه. اختلافهای زیادی هنوز متاسفانه وجود داره. ائتلافهای تک محور هم مثلا پادشاهی، اونم یه سری افراد گرد خودش داره. اینا همه اصولایی دارن، وقتی که میدارن وسط تازه اختلاف شروع میشه. البته حفظ ایران وظیفه هر ایرانی است. هر ایرانی باید وظیفه این داشته باشه. همچنین حکومت جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و ازش گذار کرد. اما واقعا این گذار به چه شکل صورت بگیره، من خودم به عنوان فعال سیاسی هنوز تو کلیت جامعه ایران اینو ندیدم و این نگران کننده هم هست. وقتی که یه جریان میگه من میام 3 سال حکومت میکنم، جریان دیگه اصلا میگه من این جریان رو قبول ندارم و اونم یه قدرتی داره، خب یه سری اصلا میگن ما این نوع روش ملکداری رو قبول نداریم. خب وقتی که حکومت سرنگون بشه یا بیفته، خب اونم یه نیروی مسلحی داره، خب یه جنگ میشه، جنگ خطرناکه، جنگ طولانی، جنگ داخلی میشه. در جنگ داخلی اون وقت شما اون اهداف انقلاب اکثرا فراموش میشه. مردم به ثبات و امنیت میاندیشن، امنیت باعث میشه به اون که زورش بیشتره تسلیم بشه. خب این دوباره نقض غرض انقلابه، یا اصلا تحول به مفهوم یک اقدام مثبت. ما باید بگیم که به ثبات، امنیت و دولت توسعه گرا خط بشه. تو صرف انداختن رژیم هدفی داره دیگه، میخواد به یه جایی برسه، میخواد حکومت بهتری برقرار کنه. من نمیبینم در احزاب هنوز این هماهنگی، امیدوارم این هماهنگی به وجود بیاد و میتواندم به وجود بیاد، منتها به سعی کوشش افراد نیاز داره.
تقی رحمانی بود، کنشگر سیاسی ساکن پاریس.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام
در روزهای اخیر انتشار گزارشی از دیدار داریوش آشوری، پژوهشگر و اندیشمند، و شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر، با شاهزاده رضا پهلوی و همسرش یاسمن پهلوی در پاریس گفتگوهایی را درباره این دیدار آغاز کرده است. در گفتگو با شهلا شفیق نخست از او پرسیدم در سیر تطور فکری او چه مسیری طی شد که این روشنفکر ایرانی از شرکت در انقلاب 1357 به دیدار با وارث دودمان پهلوی رسید.
به نظر من یک اشتباه اساسی که داره اتفاق میفته در شرایط کنونی اینه که رضا پهلوی رو، آقای رضا پهلوی رو تقلیل میدم به وارث دودمان پهلوی. البته که ایشون در به اصطلاح فرزند محمد رضا شاه بوده، ولی پروژه ایشون که بعد از تلاش‌های فراوانی که برای رفتن در کنار دیگران، نشستن در کنار دیگران اتفاق افتاد، یک پروژه دموکراتیکه. یک پروژه دموکراتیک است و همچنان که خودشون هم بارها در مصاحبه اشاره کردن، مسئله بازگشت به گذشته نیست، مسئله ترسیم راهی برای آینده ایرانه. من فکر می‌کنم آقای عسکری، این یک گزاره‌ای هست که به اشکال متفاوت تکرار میشه. من متاسفانه در فرانسه می‌بینم که لابی‌های روشنفکری جمهوری اسلامی دائم این گزاره رو تکرار می‌کنن و این رو به غلط القا می‌کنن که گویا این یه نوستالژیه، گویا مثلا در داخل خود ایران فقط یه نوستالژیه، در خارج خود ایران مثلا بازگشت پسر شاه. حتی برخی تا اونجا میرن که فقط میگن پسر شاه، حتی اسم شخص خودشون هم نمیگن. من فکر می‌کنم باید از این اشتباه حذر کرد. اما بلکه برگردم به سوال شما که چرا من به عنوان یک دانشجوی شب رادیکال چه مسیر رو طی کردم. این یک مسیر طوفانی و پر پیچ و خم بوده که خب من هم در جستارهای متعددی که راجع به اسلام سیاسی انقلاب ایران نوشتم، این رو کاملا به لحاظ تئوریک با برخورد به نقطه نظرات دیگه باز کردم. مثلا به طور مشخص تز من که جایزه پژوهش‌های روزنامه لوموندو گرفت، در اون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که چه مسئولیت غیر اسلامیستا در این انقلاب چه بود. چون ما همیشه میگیم خمینیستا غیره، بله مسلماً، ولی کی کمک کرد که این اتفاق بیفته؟ کی کمک کرد که اینها این رهبری رو بگیرن؟ چه کسی به بختیار پشت کرد؟ و خب به هر حال من فکر میکنم که این یک حاصل یک تحقیق و پژوهش دراز مدت و تأمل دراز مدت آقای عسگری. این ملاقات در این روند صورت میگیره و البته بهتون بگم این ملاقات برای من اصلا کاریر سیاسی نیست، یعنی اساسا من با یک به اصطلاح پروژه سیاسی به این ملاقات نرفتم. من با یه پروژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به این ملاقات، چون فکر میکنم امروز ما در یک مبارزه هستیم برای بازپسگیری ایران از یک حکومت کاملا به اصطلاح وحشی و هیولایی که خون مردم در شیشه کرده، ثروت‌های ملی رو غارت کرده. و ما از دهه 2010، حالا من میلادی صحبت میکنم، ما ایران رو پس میگیریم، میشنویم و در روندی ایشون به یک بدیل تبدیل شدن. چون خودتون میدونین از جنبش سبز که ایشون دستبند سبز هم بست، تا بعد که رفتیم در به اصطلاح زن زندگی آزادی که من خودم راجبش بسیار مصاحبه کردم، بسیار کتاب نوشتم، ما در اونجا یک خط ممتد رو میبینیم و اون ایرانیت به مثابه یک پروژه است، یعنی ایرانیت به مثابه یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک. و ایشون در این طرحی که مطرح کردن این رو مطرح میکنن.
اشاره کردید که توشه تجربه شرکت در یک انقلاب تاریخی، در واقع انقلاب بله. سال 1357 در ایران رو دارید. با اون تجربه تاریخی اگر قرار باشه که شما با یک دید آسیب شناسانه به تحولات اخیر در پهنه اپوزیسیون ایران نگاه بکنید، آورده شهلا شفیق به این میدان و به طور خاص در دیدارتون با شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟
ما در اینجا از یک آورده شهلا شفیق اساسا نمیتونیم صحبت بکنیم. من به همراه آقای آشوری که رفتیم به این پیامی بود، به این دلیل که من فکر میکنم که جنبش روشنفکری ایران و روشنفکران ایران در انقلاب 57 و پس از اون اشتباهات همه، نه اول من بگم که همه رو من در یک جا نمیذارم، ولی اشتباهات اساسی مرتکب شدن. میدونین ما اگر مثلا آقای بختیار نبود میتونستیم میگم خب همه همینجوری فکر میکردن، ولی اینطوری نبود. بحثای معینی راجع به مسئله فاشیزمی که در راه بود ایشون خیلی روشن هشدار داد و روشنفکرانی که در اون دوره، نه اینکه همه روشنفکرا، ولی به اصطلاح سرگل اونایی که مطرح بودن در جامعه به اصطلاح روشنفکر ایران به این هشدار اعتنایی نکردن و این یکی از برگ‌های سیاه تاریخ معاصر ایرانه. بنابراین در اینجا یک تلاشی هست برای تلنگری به وجدان روشنفکری جامعه ایران، فقط همین. هیچ آورده اگر بشه ازش صحبت کرد، من بخوام کلام شما رو به کار برم، فقط همینه، تلنگر و پرسشی در برابر وجدانهای بیدار که آیا یک بار دیگه اون اشتباه 57 تکرار نمیشه، آیا یک بار دیگه در این هجومی که به این طرح و پروژه میشه و در این به اصطلاح تلاش برای بی‌حیثیت کردن چهره آقای پهلوی که به شدت من اینو در لابی های انتلکتوئل در فرانسه میبینم، آیا این دوباره به همون فاجعه نمیرسیم؟ تمام این اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم اینه، یعنی اگر آورده باشه، چون من همچنان نویسنده هستم که در آزادی قلم میزنه، همچنان همه حق اندیشه آزاد و بیان آزاد رو برای خودم قائلم و همچنان در این مباحثه مشارکت میکنم و طبیعتاً مباحثه‌ای که سالهاست من دنبال میکنم و میتونم بهتون بگم آقای عسکری که من موقعی که مثلا کتاب زندان رو در سال 2002 به زبون فرانسه نوشتم که بعدم به فارسی شد، اسم این کتاب به فارسی به من آقای یادشون بخیر آقای بهمن امینی رئیس انتشارات خبرم مانکتن بذاریم توتالیتاریسم اسلامی، چون این در واقع نشون میده این کتاب که وقتی که مذهب تبدیل به ایدئولوژی میشه چه توتالیتاریسمی میشه. خب اینو گذاشتیم. شما میدونید چقدر به من هجوم شد برای این کلمه؟ من میتونم برای این یک کتاب بنویسم اصلا، که میگفتن شما وقتی که از این کلمه حرف میزنین دارین در واقع حمله آمریکا رو توجیه میکنین. وقتی که رفتم با آقای سلمان رشدی امضا کردم در 12 نویسنده سر کاریکاتورها، باز به من این هجوم ها شد و من عادت دارم آقای عسکری و فکر میکنم چه باک، ما باید در راه حقیقت، در راه آزادی، در راه فکر، در راه نقد پیش بریم و کاملا از هر مباحثه انتقادی هم استقبال بکنم.
شهلا شفیق بود، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
عملیات نظامی ارتش مکزیک علیه یکی از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر در این کشور و تیراندازی در نزدیکی یک ورزشگاه منجر به وقفه در برگزاری یک مسابقه فوتبال و البته لغو چند بازی دیگر شد. مکزیک قرار است طی ماه‌های آینده میزبان چند مسابقه در جریان جام جهانی باشد. حالا اما بروز خشونت‌ها تردیدهایی را درباره امنیت این کشور برای میزبانی از جام جهانی پدید آورده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
کشته شدن رهبر یک کارتل مواد مخدر در مکزیک، گسترش موج خشونت و ناآرامی در برخی مناطق و گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییراتی در برنامه میزبانی جام جهانی فوتبال. جام جهانی 2026 روز 21 خرداد ماه سال 1405 در مکزیک افتتاح خواهد شد. از مجموع 104 بازی این رقابت ها 13 مسابقه در مکزیک برگزار می شود و آمریکا و کانادا میزبان سایر مسابقات خواهند بود. از 13 بازی که مکزیک میزبان است، 4 مسابقه قرار است در شهر گوادالاخارا برگزار شود. شهری که یک شنبه شب به وقت محلی در نزدیکی آن یک عملیات نظامی گسترده توسط ارتش مکزیک علیه یک کارتل قدرتمند مواد مخدر صورت گرفت و رهبر این دسته ملقب به المنچو کشته شد. تیراندازی های انجام شده در جریان این عملیات و حواشی آن منجر به وقفه در جریان برگزاری یک دیدار فوتبال زنان مکزیک شد. همچنین 4 مسابقه فوتبال هم در مکزیک در روزهای آتی به تعویق افتاده است. پس از انتشار خبر کشته شدن المنچو، اعضای کارتل با به آتش کشیدن خودروها بزرگراه‌ها را مسدود کردند و کسب و کارهایی را در بیش از 6 ایالت مکزیک به آتش کشیدند. با این حال و به گزارش رویترز، گزارشی از کشته شدن غیر نظامیان منتشر نشده. در برخی شهرها هم از گردشگران و ساکنان محلی خواسته شده که در خانه بمانند و به رانندگان کامیون‌ها توصیه شده که مسیرهای امن را در پیش بگیرند و یا به پایانه‌های خود بازگردند. پس از بروز خشونت‌های گسترده در چندین شهر از جمله گوادالاخارا، نگرانی‌ها درباره امنیت میزبانی‌های مکزیک بالا رفته. رسانه‌ها و تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های ورزشی گفتند فیفا ممکن است در صورت ادامه ناامنی‌ها درباره لغو، جابجایی یا محدود کردن تعداد مسابقات جام جهانی در مکزیک فکر کند. طبق مقررات جام جهانی 2026، فیفا می‌تواند در صورت بروز مسائل جدی امنیتی، بهداشتی یا اضطراری، یک یا چند بازی را لغو، جابجا یا حتی کل تورنمنت را به مکان‌های دیگری منتقل کند. با این وجود تا کنون هیچ اعلام رسمی از فیفا مبنی بر این که قرار است مکزیک میزبانی را از دست بدهد منتشر نشده است.
گزارشی بوده از مهدی طاهباز.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
در سالهای اخیر و همزمان با تغییر نگرش‌ها و قوانین مرتبط با مصرف ماریجوانا در برخی از کشورها، استفاده از این ماده در میان نوجوانان روندی افزایشی داشته. پژوهش‌های جدید تلاش دارند فراتر از بحث‌های فرهنگی و اقتصادی به این پرسش اساسی پاسخ دهند که مصرف کانابیس در سنین پایین چه پیامدهای بلند مدتی برای سلامت روان دارد. بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
در یک دهه گذشته مصرف ماریجوانا در میان نوجوانان به خصوص در آمریکا افزایش یافته و همین موضوع نگرانی پژوهشگران در حوزه سلامت روان را بیشتر کرده. مغز نوجوانان همچنان در حال رشد و تکامل است و مصرف منظم کانابیس ممکن است روند طبیعی رشد عصبی در مغز را مختل کند. انتشار نتایج یک مطالعه گسترده در مجله سلامت جاما هلف فوروم در آمریکا بار دیگر بحث درباره ایمنی مصرف ماریجوانا در سنین پایین را به کانون توجه بازگردانده. این پژوهش نشان می‌دهد نوجوانانی که کانابیس مصرف می‌کنند در سال‌های بعد با خطر بیشتری برای ابتلا به اختلالات جدی روانی از جمله دو قطبی و روانپریشی مواجه می‌شوند. این مطالعه با بررسی داده‌های سلامت 460,000 نوجوان در شمال کالیفرنیا در آمریکا انجام شده. در این مطالعه پژوهشگران برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر نوجوانانی را که پیش از مصرف کانابیس علائم اختلالات روانی داشتند را حذف کردند. دکتر لین سیلور، متخصص اطفال و پژوهشگر در مؤسسه پابلیک هلث اینستیتوت و از نویسندگان مطالعه، توضیح می‌دهد کودکانی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که پیش از هر گونه نشانه بیماری روانپزشکی کانابیس مصرف کردند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد نوجوانان مصرف کننده کانابیس 2 برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلال دو قطبی و اختلالات روانپریشی مانند اسکیزوفرنی قرار دارند. هرچند از نظر تعداد تنها حدود 4,000 نفر از 460,000 نوجوان شرکت کننده در مطالعه به هر یک از این 2 اختلال مبتلا شدند، اما همین میزان در مقیاس جمعیتی قابل توجه است. دکتر رایان سلطان از دانشگاه کلمبیا یونیورسیتی این یافته‌ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده. دلیل نگرانی نیز روشن است. اختلالات دو قطبی و روانپریشی از شدیدترین و ناتوان کننده ترین بیماری‌های روانی محسوب می‌شود و معمولاً درمانی طولانی مدت و پرهزینه دارند. نوجوانی دوره حیاتی برای تکامل مغز محسوب می شود. شبکه‌های عصبی مرتبط با تصمیم گیری، کنترل هیجانات و قضاوت منطقی هنوز در این دوره در حال شکل گیری اند. ورود مواد روانگردان مانند کانابیس در این مرحله ممکن است روند طبیعی رشد عصبی را مختل کند و زمینه ساز بروز اختلالات در سالهای بعد شود. تحلیل این یافته‌ها نشان می‌دهد که زمان شروع مصرف کانابیس اهمیت حیاتی برای سلامت روان دارد. هرچه مصرف در سن پایین‌تر آغاز شود، احتمال آسیب‌پذیری مغز هم بیشتر خواهد بود.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس با ما پیام رسان واتساپ است. اگر مایل بودید در اونجا برای ما پیامی بفرستید، با این شماره با رادیو فردا تماس بگیرید: 20420 725 970 30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420 725 970 30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ است. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.